ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معلمان روز شنبه در چندین شهر ایران تجمع کردند. وزیر بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله خبر داد. و صدها کارگر پیمانکاری فاز 14 عسلویه روز شنبه دوباره اعتصاب کردند. معلمان روز شنبه در چندین شهر ایران با درخواست برای اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوقشان تا 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها دست به تجمع زدند. این تجمع‌ها در شهرهای کرج، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد، اهواز، یاسوج و ایلام برگزار شده است. پیشتر نیز تجمع‌هایی از جمله در مقابل مجلس برگزار شده بود. دولت و مجلس برخلاف قرارهای قبلی میگویند بودجه کافی برای افزایش مورد نظر حقوق معلمان وجود ندارد. آنها پیشنهاد افزایش 25% حقوق را داده اند که با مخالفت معلمان مواجه شده است. وزیر بهداشت ایران میگوید از روز یکشنبه 28 شهریور ماه دانش آموزان 12 تا 18 ساله می توانند برای دریافت دوز اول واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون در کشور مراجعه کنند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با بیان این خبر افزود که انجام این واکسیناسیون به معنی بازگشت حضوری دانش آموزان به مدارس نیست.
توصیه ما اینه که از فردا انشالله دانش آموزا به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنن و انشالله واکسیناسیون شروع بشه، که به مراکز هم توصیه کردیم که برای دانش آموزا حق تقدم قائل بشن. قبلا اعلام کرده بودیم که دانش آموزایی که در 17 سال هستن و میخوان کنکور بدن این کار انجام بدن، ولی با توجه به مطالعاتی که انجام شد و با توجه به واکسن هایی که در اختیار داریم، این رو برای همه اونهایی که در واقع بین 12 تا 18 سال هستن
ایده انجام شد. آغاز روند واکسیناسیون دانش آموزان در حالی است که بسیاری از خانواده ها با بازگشایی مدارس پیش از واکسیناسیون کامل آموزگاران و دانش آموزان مخالفند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا روز شنبه اعلام کرد بر اساس تازه ترین نظرسنجیش بیش از 60% مردم با حضور دانش آموزان در مدارس مخالفت کردند. صدها کارگر پیمانکاری فاز 14 عسلویه روز شنبه دوباره دست به اعتصاب زدند. این کارگران پیشتر در پی وعده شرکت پیمانکاری درباره افزایش دستمزد مورد نظر آنها و نیز افزایش میزان مرخصی به سر کار بازگشته بودند. اما پس از خلف وعده پیمانکار دست به اعتصاب زدند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای حدود 3 ماه است در اعتصاب به سر می‌برند. آنها از جمله خواستار افزایش دستمزد و میزان مرخصی، بهبود شرایط ایمنی کار و وضعیت غذا و نیز رعایت استانداردهای بهشتی در بهداشتی ببخشید رعایت استانداردهای بهداشتی در خوابگاه ها هستند. 8 هفته پس از برکناری نخست وزیر پیشین تونس، صدها تظاهر کننده در اعتراض به تصاحب اختیارات حاکمیتی او توسط قیس سعید رئیس جمهوری این کشور روز شنبه به خیابان ها آمدند. مخالفان رئیس جمهوری تونس علیه تصمیم متأخر او برای تعلیق فعالیت‌های پارلمان این کشور شعار دادند. 2 ماه پیش پس از بالا گرفتن اعتراضات به عملکرد دولت و پارلمان، رئیس جمهوری تونس با برکناری نخست وزیر پارلمان را نیز به حالت تعلیق درآورد. در حالی که مخالفان در شعارهایشان قیس سعید را به کودتا متهم می‌کنند، او ضمن رد این اتهامات مداخله خود را برای آنچه که نجات تونس از سقوط خوانده ضروری می‌داند. کشور تونس با حدود 12 میلیون جمعیت واقع در شمال آفریقا از سال 1389 و پس از سقوط حکومت خودکامه بن علی در جریان بهار عربی با یک نظام ریاستی پارلمانی اداره می شود. بنابر گزارش تازه از سوی مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در ماه گذشته میلادی بیش از 900 واحد مسکن در این کشور خریداری کردند. این بالاترین رقم ماهانه خرید مسکن از سوی ایرانیان در ترکیه بوده است. بر اساس همین گزارش در 8 ماهه نخست سال جاری جمع خرید مسکن ایرانیان در ترکیه 4600 واحد بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 21% افزایش داشته است. خرید خانه از سوی شهروندان ایران در ترکیه در 2 سال گذشته بالاترین آمار در میان ساکنان خارجی این کشور را به خود اختصاص داده است. وزارت بهداشت جان باختگان کرونا در شبان روز گذشته را 355 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 13,000 مورد ابتلای جدید به کرونا خبر داد. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116,000 تن میرسد و شماره کل مبتلایان نیز از 5,400,000 نفر گذشته است. این آمار در حالی اعلام می شود که منابع مستقل و کارشناسان معتقدند آمار واقعی جان باختگان و مبتلایان بسیار بیشتر از آمار رسمی وزارت بهداشت است. معاون سازمان بهزیستی ایران نیز روز شنبه به روزنامه جامع جم گفت از آغاز همه‌گیری کرونا در کشور 51,000 کودک یکی از والدین خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
حدود یک ماه از تصرف کابل پایتخت افغانستان به دست طالبان می‌گذرد. رهبران این گروه در روزهای نخست وعده‌های بسیاری دادند، از جمله رعایت حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر. اما در عوض گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از افغانستان حاکی است که طالبان به جای اجرای وعده‌های خود سیاست‌های دیگری پیشه کرده است. در این ارتباط میتوان به ابراز نگرانی شدید نهادها و سازمانهای حقوق بشری از عملکرد طالبان اشاره کرد. با هم بشنویم توضیحات ثریا باور، استاد دانشگاه، درباره طالبان رو و در پاسخ به سوالات روزبه بلحری.
البته در رابطه به ماهیت طالبان اگر بگویم، طالبان همون طالبان سده های 72 و 73 هستن که در افغانستان برای بار اول آمده بودن و در اون زمان با اونمون شکلیات و اونمون ماهیت که طالبان در افغانستان ظاهر شده بودن، با هیچ تفاوت نه در دیدگاهشان نه در عملکردشان و در هیچ مورد جزی که سخنگوی طالبان گاهی از مواقع برای جلب حمایت جامعه بین المللی و این که مورد شناسایی از آدرس دولت ها قرار بگیره، جز مواردی که در حد یک بیانیه و در حد یک سیاست اعلامی که براشون باقی میمانه، ماهیت طالبان همچنان متاسفانه به شکل فاجعه آمیز هست و هنوزم به شکل تیره خود باقی مانده و هیچ گونه تغییر در ذات، در فطرت و در ماهیت عملکرد طالبان وجود نداره.
اشاره کردید که وعده‌هایی رو که دادن برای جلب حمایت جامعه جهانی بوده. حالا با وجود اینکه جامعه جهانی داره می‌بینه که نه خبری از مشارکت زنان و یا اقوام یا مذاهب در دولت طالبان هست و نه اینکه آزادی‌هایی که وعده داده بودن اجرا میشه، به نظر شما چه تأثیری خواهد داشت بر روی دیدگاه جامعه بین‌الملل نسبت به حکومت طالبان؟
من گاهی از موقع بر دوستان اشاره میکنیم، برای تمام افغانای ما و تمام آگاهان سیاسی اساتید و کسانی که در حکومت 20 ساله دوره تاریخی افغانستان شرکت داشتن از 1380، ما تمام صحبت‌های ما روی ازی است که دیگر جای ازی وجود نداره که ما بیاییم برای جهانیان نشان بتیم یا بیاییم دادخواهی بکنیم برای ازی که طالبان به حق زنها احترام نمیذاره، طالبان به کرامت انسانی انسانها ازش نمیذارن، طالبان متعصب هستن، قوم پرست هستن و بلاخره یک کابینه را که اینا تشکیل دادن نشان میده که چقدر اینا به شکل عقده‌آمیز و تعصب‌آمیز در قبال سایر اقوام دیگر افغانستان که زندگی میکنن اینا برخورد داشتن. ما میگیم که اینا همه دنیا چیزی است که اینا واضح و آشکار دارن مشاهده میکنن. دیگه ای که ما بیایم بگویم دختر افغان داره از مکتب قرار اعلامیه و اطلاعیه که امروز طالبان داشتن که از صنف 6 به بالا دیگه دختران نمیتونن به مکتب فعلاً برن، این خودش نشان میده که حق بشری یک بشر ازش گرفته شده و این همه دنیا نظاره کرده است و همه کس میبینه. این که ما به عنوان یک استاد دانشگاه بیایم برای جهانیان بگویم که حق تحصیل امروز گرفته شده، این چیزی است که دنیا امروز میبینه. حال ما از اون سالهای قبل کرده بیشتر امروز وسعت روابط اجتماعی و روابط بین‌الملل به حد گسترده یافته از طریق رسانه ها و اطلاعات جمعی که هر چیزی در افغانستان اتفاق بیفته، ما من حیث طبیع افغان که او را متوجه میشم، جهانیان هم متوجه میشن. حرف اساسی اینجاست که ما بیایم برای زمین رو کار بکنیم که برای جهانیان، برای مدافع حقوق بشر در سطح بین‌الملل و بالاخره کشورهای که تصمیم گیرنده در تداخل سیاست افغانستان هستند که برای اینا گفته شود، برای اینا با گونه از اینا خواسته شود که شما لطفاً دیگه اینا رو مورد شناسایی قرار ندین، به اینا هویت مستقل ندین، اجازه بدین دوباره پس از هر مغاره‌ای که اینا بیرون شده بودن دوباره پس همونجا برن و در اونجا زندگی بکنن. خیلی سخت است که یک مغاره نشینه یک بار بیاری و در سطح شهر واردش بکنی و همه چیز را برش حیران کننده است. او نمیتونه که بیای سیستم حکومت داری در افغانستان هم تامین بکنه و تضمین بکنه و میخاطر است که امروز ما میبینیم بیکاری در افغانستان هم میان فیلنداد میزنه، همه مردم بیکار هستن و همه گرسنه هستن و 97% میان مردم زیر فقر زندگی میکنن و آخر از این چی میشه؟ تمام دستگاه حکومت فلج است، نظام وجود نداره.
عمران خان نخست وزیر پاکستان چند روز پیش اشاره کرد که برای اینکه طالبان وزیر زن داشته باشند و یا اینکه یه حکومت فراگیر تشکیل بشه در افغانستان باید جامعه جهانی مشوق‌هایی رو برای اونها در نظر بگیره. قبل از این هم پاکستان متهم بود به حمایت همه جانبه از طالبان. این موضعی که عمران خان مطرح کرده، شما در مورد اون چه ارزیابی دارید؟
اولا که ما خیلی تأسف برسی میخوریم که گاهی از موقع گفته میشه که مثلا حال آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شدن و طالبان یک شب شادیانه در کابل پایتخت افغانستان داشت برای از اینکه افغانستان استقلال پیدا کرد و مستقل شد و به گونه خارجی ها از افغانستان رفتن. ما فکر میکنم که از اون زمان بدتر ما تحت اشغال هستیم، بدون شک پاکستان یکی از کشورهایی هستن که فعلا با یک نوع اشغال نوین یا بهتر بگیم با استعمار نوین آمده وارد افغانستان و با گونه جنگ نیابتی در افغانستان قرار دارند. به این دیدگاه بدون شک که پاکستان دخالت مستقیم حتی بالای کابینه که طالبان تشکیل دادند و دو روز قبل از اینکه کابینه اعلان شود از آدرس طالبان ما حضور شخصیت های برجسته پاکستان در مادر پایتخت افغانستان داشتیم. طالبان از اون استقلال کردن، هرچند بر ردی از اون مسائل آمدن دلایل گفتن ولی او اقناع کننده نیست. بر همه که معلوم دار است که پاکستان در تصامیم طالبان دخالت میکنه و به نوع تصمیم از آدرس پاکستان گرفته میشه. از این خاطر عمران خان هر صحبت هایی که داشته او را به خاطر که به طالبان به نحو جامعه بین الملل بین مشروعیت ببخشن و بعد طالبان دلگرمی حاصل پیدا بکنن، فکر میکنم یک بازی جدید از سیاست هست. حالا اگر کشورها بیاین و طالبان را به خاطر از این که بعدن برای خانمای افغانستان برای از این که بر تشویق شه اونا فعلا اونا را مورد شناسایی قرار بدن و هویت برشان ببخشن و این دولتشان را مورد شناسایی قرار بدن و به این خاطر اینان به گونه باجگیری صورت بگیره و بعد باز خانمای افغانستان بیاین در کرسی‌های مهم دولتی جا پیدا بکنن، و فکر میکنم یک خواب است و خیال است محال.
آیا تحولات افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور به جز ولایت پنجشیر میتونه منافع جمهوری اسلامی ایران رو تأمین بکنه به نظر شما؟
هر کشور خانواده منافع دارای منافع هست، منافع ملی داره هر کشور. ما گاهی از مواقع در گذشته هم حق میدادیم بر کشورها که روی منافع ملی خود، روی مال سیاست خارجی خود کارای داشته باشن از بود روابط بین الملل. اما اگر قرار بر ازی باشه که با همچنین یک وضعیت بحرانی در افغانستان کشورهای همسایه و به ویژه کشور ایران اگر احساس بر ازی بکنن که این وضعیت ناهنجار در افغانستان مسبب تامین منافع ملی در کشورشان میشه که ابدا چنین نیست، برای از اینکه در صورت که یک دستگاه حکومتی وجود نداشته باشه که کاملا بتوانه بازار اقتصادی را در اختیار خود داشته باشه، به گونه عرضه و تقاضای در کشور وجود داشته باشه و آزادی های وجود داشته باشه، رفت آمد وجود داشته باشه، بس سطح درآمد شهروندان افغانستان خوب باشه، اینجا است که از بود اقتصادی، از بود سیاسی یا هر اون چیز دیگر بتوانه رابطه خوب با ایران داشته باشه. ما سالانه خیلی از دانشجوهای افغانستان مثلا در ایران داشتیم که اونا با ازینه شخصی میرفتن درس میخواندن مثلا، حال دیگر در صورتی که اونا نتونن که از یک آدرس بالاخره کار بکنن و درآمد داشته باشن و نتونن که برن در ایران درس بخونن، یک فاجعه است برسان. ما تولیدات ایران در افغانستان به فروش میرسید به دلیل از اینکه یک تحریم اقتصادی ایران داشت و با بازار جهانی و بازار اقتصاد جهانی نمیتونست که معامله داشته باشه، و اینجا افغانستان بود که اکثریت از تولیدات داخلی ایران را خریداری میکرد. حالا که مردم افغانستان با بحران فقر مواجه باشند، چطور میتونن که از کالا ایرانی استفاده بکنن؟ به این مثال های زیادی میتونیم بگویم که ایران یا هر کشور دیگه در همسایگی ما نمیتونن که با این وضعیت فعلی افغانستان رو هم به منافع خود برسن و نمیتونن وضعیت برای اونها خوب بوده باشه و نمیتونن تامین کننده تمام خواستهایشان بوده باشه.
توضیحات سریا باور استاد دانشگاه درباره طالبان رو میشنیدید. من تا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.